بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 7 شهریور 1403، غزل 479 از دیوان حافظ هستیم. صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یکمنی. در بحر مایی و منی افتادم بیار، در بحر مایی و منی افتادم بیار، می تا خلاص بخشدم از مایی و منی. خون پیاله خور که حلال از خون او، در کار یار باش که کاریست کردنی، یا در کار باده باش که کاریست کردنی. ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. ساقی به بی‌نیازی رندان که می بده، تا بشنوی ز صوت مغنی هول غنی. خب از غزل‌های تقریبا خوب حافظه، متوسط به سمت بالا، هرچند برخی از پژوهشگران اصالت این غزل رو تایید نکردند و گفتن در نسخه هایی که به زمان حافظ نزدیکه این غزل اصلا وجود نداره و گفتن شاید برای حافظ ما نباشه، یعنی احتمال داره برای یه شاعر دیگه ای باشه تو نسخه ها، به هم پیچیده ولی رسیده به اینجا. میبینید که اصلا تخلص حافظ هم نداره، هرچند این اصلا دلیلی نمیشه برای اینکه یه غزل برای حافظ باشه یا نباشه، ولی من باب اینکه توجه کنید به این نکته عرض کردم. به علاوه اینکه یه مقدار تفکری که توش غالبه به حافظ میخوره، یعنی اگر همین غزل برای حافظ نباشه، احتمال این که کسی الگو گرفته باشه از حافظ، کسی مثلا تقلید کرده باشه یا فکر و فرهنگش و نوع شاعریش به حافظ نزدیک باشه هست، ولی در نهایت غزل خوبیه، خیلی بد نیست و میخونیم انشالله که حالا لذت ببرید. بعد از اون غزلهای شادیانه است، از اون غزلهایی که دعوت میکنه به شادی، دعوت میکنه به خوشی، دعوت میکنه به شراب نوشی، دعوت میکنه به عاشقی، استغفرالله. و همون نکتهی که بارها و بارها به بهانه هایی در غزلیات حافظ بهش رسیدیم و من عرض کردم که آغازگر این تفکر در ادبیات فارسی بعد از اسلام خیام بوده. خیام یه مضمون پربسامت در اون تعداد ربایی که ازش باقی مونده داره که از این فرصتی که به نام زندگی بهت دادن نهایت استفاده رو ببر، یک روز به دنیا اومدی و یک روزم خواهی برد، تو این فرصت، تو این فاصله ای که حالا اسمش زندگیه، اسمش زنده بودنه، اسمش در این دنیا زیستنه، ازش استفاده کن، چون در نهایت خاک گله کوزه‌گران خواهیم شد. به قول مردم، عموم مردم هم میگن دیگه اون موقع دستت از دنیا کوتاهه، الان که فرصتی داری استفاده کن، شاد باش، پس تا هستی از هستی لذت ببر، یه روز میاد نیستی و دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، لذت ببر، خوش باش. این مفهوم به اسم اقتناب فرصت دیگه وارد ادبیات ما شده و تا الان هم که الانه همچنان تو شعر و ادبیات ما استفاده میشه که بیا از لحظه لذت ببر، از امروزت استفاده کن. حالا همین غنیمت شمردن فرصت و غنیمت شمردن زمان، یه در شکل عارفانه، سلام علیکم، در شکل عارفانه و صوفیانه اش یه با یه تغییراتی وجود داره. همون موضوع ابن الوقت بودن صوفی که مولانا تو روایت‌های مختلف و داستان‌های مختلف این رو بیان کرده و میاد چی میگه؟ بچه‌ها این ابن الوقت، ابن یعنی فرزند، پسر بیشتر به کار میره، فرزند وقت یا زمان بودن یه نوع بد داره که نکوهش میشه، مذمت میشه، یه نوع خوب داره که ترویج میشه و پسندیده است. اول نوع بدش رو بگم که مولانا تو اون روایت خربرفت و خربرفت و چند تا داستان دیگه این رو آورده، داستان خربرف اگه یادتون رفته بگم، یه مسافری میرسه به یه خانقاهی، یه خری داشته، خسته کوفته، خرشو میبنده تو طویله، میره استراحت میکنه. این صوفیا هم که متوجه نمیشن صاحب این خر کیه، خر رو میفروشن و هزینه خوشگذرونی اون شبشون میکنن، حالا عیششون، نوششون، کبابشون، شرابشون یا هر چیز دیگه ای. و همینطور که دیگه بعد از مدت ها احساس میکنن چی بوده، آدم گشنه به قضا رسیده، شروع به خوشحالی و شادی میکنن و هرکی هم بهشون میگه چی شده، میگن خر برفت و خر برفت و خر برفت. صاحب خرم بیاد میگه اینجا چه خبره، چه شادیه، اونم شروع میکنه به خر برفت و خر برفت، خبری هم نداشته که این خر خره خودشه. و اونجا مولانا میاد میگه این صوفیا عبدالوقتن، یعنی از هر فرصتی به نفع خودشون استفاده میکنن، حتی اگر با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران باشه. و اینجا مذمت میکنه صوفی عبدالوقت باشد این مضمون. و خب یه مقدارم در مورد این صحبت میکنه که نه ببینید این یارو خربرف، اون کسی که اومد و با دیگران هم نوا شد و این ذکر رو تکرار میکرد، اهل تقلید و تکرار بدون تفکره و شما اینطوری نباشید. این خلاصه برداشت های مولانا از این داستانه که حالا بهش برسیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی در نهایت یه بخشی از ابن الوقت بودن که اتفاقا ماها بعدمون نمیاد از هر فرصتی به نفع خودمون استفاده کنیم. و خیلی وقتا اغتناب فرصت رو به این معنی میدونیم که در هر شرایطی من بیام و چیزی به نفع خودم بهره‌ای ببرم، حالی بکنم، استفاده کنم، درک ولش کن بابا فلانی و بهمانی و ایکس و ایگرگ، خودتو حال کن. و خیلی متاسفانه و خیلی این داره رواج پیدا میکنه، این تفکر که تو حواست به خودت باشه، اصلا به بقیه فکر نکن. ولی یه بخش دیگش که توی مثنوی و توی ادبیات عارفانه ما در غزلیات حافظم هست، اون صوفی ابن الوقت بودن یعنی از هر فرصتی استفاده میکنه تا به خدا نزدیک بشه. و اولین و بزرگترین قدم در تعالی و رسیدن به خدا در ادبیات عارفانه ما پا گذاشتن رو خوده، یعنی دوری از خودپرستی، خودخواهی، خودشیفتگی، خودمحور بودن و هر چیزی که وابسته به خوده. و یکی از اصلا کل شاید عرفان همین باشه، به شیخی گفتن عرفان چیه، چجوری به خدا برسیم، گفت یه قدم بیش نیست، پا بذار رو خودت، قدم بعدی رسیده ای. یعنی لب کلام اینه که از این که در فکرت، در کارت، در رفتارت، در کردارت، در اعمالت فقط خودت محور باشی، همه جهان گرد خودت بگرده رو بذار کنار. بعد خب ببینید این یه مقدار دیگه معنای اختلاف فرصت در معنای اون متفاوتی که همه چی برای منه، از لحظه زندگی کن، فرق میکنه. حافظ میاد مجموع این دوتا رو توی این غزل میاره. اولی اینه که از هر فرصتی برای شادی و لذت و خوشگذرونی و زندگی کردن استفاده کن، دومی از خودخواهی و خودپرستی دوری کن، حقوق دیگرانم رعایت کن، ظلم نکن و خیلی کارهای دیگه نکن. از مجموع اینا حافظ میاد یه تئوری ایجاد میکنه که نه تنها در این غزل، در خیلی غزلهای دیگه ما بهش رسیدیم. مثلا حافظ به شدت معتقده که ببین اگر میخوای به یه جایی برسی، از خودخواهی و خودپرستی و خودرایی و این که همش به فکر خودت باشی باید دوری کنی. و یه ابزار داره حافظ، یه ابزار نمادین به اسم شراب. شراب، حالا اون شراب ظاهری یک جورهایی آدم رو از خود بی خود میکنه، این شراب نمادین و شاعرانه حافظم به نوعی باعث میشه تو از خودخواهی، از انانیت، از منیت، از هر چیز وابسته به خودت دور بشی. مثلا میگه به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، رفتم می پرست شدم و نقش خودم بر آب زدم، یعنی همین آب یعنی شراب. که تا خراب کنم نقش خودپرستیدن. یعنی اصلا من میدونی چرا میرم سراغ شراب؟ چون دیگه خودپرست خودخواه نباشم، اصلا خودم رو یادم بره. آدم مست چجوریه؟ حالا اون مست در مراتب خیلی بالا، حالا نه که حالا یه پیاله بخوریش خیلی خبری نیست، بعدش این خودم رو فراموش کنم و دیگه خودخواه نباشم. همون جمله معروف بوداه دیگه، یک مجسمه از یه چوب بتراش، این رو بپرست، بهتر از اینه که خودت رو بپرستی. یعنی هر به قول حافظ هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی. اصلا تو هر چیزی رو بپرستی، گاو بپرستی، بت بپرستی، چوب بپرستی، سنگ بپرستی، حالا چه برسه چیزای خوب، هر چیزی غیر از خودت بهتر از اینه که او جهان دور من میچرخه، اصلا من یه روز نباشم کل جهان هستی هم بمیره. نه بابا، این همه آدم اومدن و رفتن هیچ اتفاقی، تو هم بیای و بری هیچ خبری نیست. گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، او یعنی غیر از خودت. هر قبله ای که بینی بهتر از خود پرستی، یا اصلا دیگه میره بالا، دیگه فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. اگه میخوای رند باشی نباید هی به خودت فکر کنی، که کفر هست در این مذهب. ببین چقدر میبره مقامشو بالا، کفر هست در این مذهب خودبینی و خودرایی. اگه همش به فکر خودت باشی، من فکر من، ایدئولوژی من، نظر من دلم اینو میخواد، من میخوام برم اونجا، من اینو میخورم، من دیگه هیچ قدم از قدم نمیتونی برداری. خب در نهایت تمام این مفاهیم تو این 5-6 تا بیت سعی کرده حافظ بیاره. امیدوارم که خوب بتونیم از پس این غزلم بر بیاییم و شما بتونید لذت ببرید و بهره ببرید. صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یک معنی. خب یه نکته توی ژاله هست. ژاله الان در زبان ما هممون به معنای شبنم میشناسیمش، یعنی بخار آب اطراف گیاهان. چون دمای شب با دم صبح فرق داره، دیدید دم صبح آدم سردش میشه، یهو 4 صبح بلند میشه یه پتوی میکشه رو خودش. دم صبح سردترین وقت یه روز دیگه، چون هوا گرم و سرد میشه، بخار تبدیل به قطرات مایع میشه و ایجاد شبنم روی برگ گل حالا یا هر جای دیگه میکنه. خب این در ادبیات ما خیلی پرکاربرد به کار رفته، حتی یه جاهایی به معنا مثلا تشبیهش کردن به عرق روی پیشانی مثلا اون یار و نگار و مثلا عرق هم دوست داشتن و دیگه حالا. ولی در نهایت صبح هست و ژاله میچکد از ابر بهمنی. بهمنی یعنی ماه بهمنه. حالا من نمیدونم آب و هوا در بهمن ماه در شیراز چجوریه، آیا مثلا هوا بهاری طوره مثل تو تهران یا نه مثل بهمن ما برف میاد یا اوج سرماست. اگه بهمن شیراز مثل فروردین اردیبهشت تهران باشه، خب این که در بهمن ما ژاله بیاد روی گل طبیعیه، یعنی هوا مثل بهار ماه، چون ما یه مقدار آب و هوامون سردتر و کوهستانی تر از شیراز، احتمال داره اونا مثلا مثل فروردین. خب اون موقع هوا مناسب نوشیدن شراب میشه. ولی اگه بهمن شیراز شبیه مثلا بهمن ما باشه که سردترین ماه ساله، شاید البته حافظ یه نظریم به معنای ژاله در معنای تگرگی داشته باشه. تگرگم چون قطرات باران یخ زده است در سده های اولیه شعر فارسی، مثلا تو شاهنامه گاهی ژاله به معنای تگرگ اومده. مثلا یه جا میگه فردوسی میگه پدید آمدی منجنیق از برش، چو ژاله همی کوفتی بر سرش. ببین یعنی مثل ژاله زد تو سرش. خب ژاله چجوری ایجاد میشه اصلا؟ یعنی شبیه تگرگ. به خاطر چی میگم تگرگ؟ میگم ببین تگرگ از ابر میاد ولی شبنم از ابر نمیاد، ولی ژاله به معنای شبنم با صبح هماهنگی بیشتری داره. پس با بهمن و چکیدن از ابر تگرگ بیشتر تناسب داره، با صبح و نمیدونم ژاله و صبح چون دم صبح شبنمه بیشتر به معنای شاید شبنم، ولی در هر دو اصلا شاید حافظ میخواسته یه ایهامکی اینجا به وجود بیاره، شما هر کدوم دلتون خواست بردارید. در نهایت هر چیزی که باشه هوا برای شراب نوشیدن مناسبه و چیکار کن؟ برگ صبور ساز و بده جام یکمنی. برگ چیزی رو ساختن یعنی وسایل اونو آماده کردن. الان ما میگیم وسایل رو جمع کن مثلا بریم شمال، یا مثلا چی بود؟ وسایل پیتزا رو بخر بیار آماده کن یه پیتزایی درست کنیم. همین وسایل رو آماده کردن یا نمیدونم اسباب و وسایل شدن در قدیم میگفتن برگ. چرا؟ چون بخشی از اینا این واژه برگ تناسب داشته. حالا برگ صبوح، صبوح همون شرابی بوده که صبح ها میخوردن. در قواعد و قوانین شراب نوشی سه وعده شراب انگار الزامی بوده، مثل نماز که میخوندن، یکی شراب صبحگاهی و ظهر و عصر یا شبانه. حالا صبحش خیلی تأکید روش زیاد بوده، دقیقا مثل نماز صبح که اونایی که اهل نمازن میدونن که تأکید روی نماز صبح بیش از بقیه نمازهای واجبه. حالا اینم شراب صبحگاهی خیلی تأکید بوده روش، اسمش رو بذاره صبوح. صبوح هم از صبح دیگه، ما الان هرچی که صبح میخوریم و میگیم صبحانه. حالا اون میگفته صبوح یعنی وابسته به صبح. حالا برگ صبوح رو بساز یا آماده کن یا درستش کن یعنی وسایل شراب رو بیار. وسایل شراب چیه؟
جامی،
کاسه‌ای، کوزه‌ای، چی؟ چیپس و واسموسونی؟ نمیدونم چی؟ مزه‌ای؟ بله بله اینا بوده همه. چی بوده؟ کشمشی؟ آره دیگه. نه خب آره نه قهوه رو برای ما داشته دیگه، اول صبح یه قهوه بخوری چقدر شارف میشی. آره آره این برگش رو آماده کن، حالا یا اسباب و وسایلش یا مزهش یا هر چیز دیگه ای رو، و بده جام یکمنی. اینقدر نه. خب الان یه سوالی پیش بیاد، یکمن تو تصور شما چقدره؟
سه کیلو.
آفرین. چی؟ آها خب یه نکته ای بگم، یک منی که ما میگیم 3 کیلو من تبریزه. امروز هم خانم رویا اومده از تبریز اینجا مهمان ماه، و چون تبریز محل واردات و خارجات بوده و گلوگاه
تجارت
بوده در زمان قدیم، خیلی از مناطق مرکزی و غربی ایران منشون 3 کیلوه، ولی من کیلوهای مختلف یعنی اندازه‌های مختلفی داره. هر چی میره به سمت جنوب گویا میزانش بیشتر میشه و خیلی جالبه، بیشترش که میرسه به هویزه منش 49 کیلوه.
لرستان
10 کیلوه، مثلا رام هرمز 25. من اصفهان که بهش میگفتن من شاه اصفهان مثلا 6 کیلو بوده. ببینید هی داره میاد پایین. ولی خیلی جالبه استاد ریاحی گفتن من شیراز 835 گرم بوده، یعنی کمتر از 1 کیلو، 800-900 گرم. حالا ولی در نهایت چون اینجا داره میگه جام یکمنی بده، منظور یه جام بزرگ و زیاده، شاید من رایج رو که من 3 کیلویی بوده حافظ مد نظرش بوده، شایدم من اصلا خود شیراز که کمتر از 1 کیلوه، اصلا شایدم من راه هرمز که 40 کیلو و 50 کیلو، اصلا تا 80 خورده کیلو هم تو جنوب ایران یک من مثلا نزدیک به 80-90 کیلو بوده. حالا ولی در نهایت یعنی جا شاه زیاد بیار، یه چیز درست حسابی بیار، ته استکان به درد من نمیخوره. صبح هست و جالبی چکد از ابر بهمنی، برگ سبو ساز و بده جام یکمنی. یه جا دیگه هم میگه دیگه، نوش کن جام شراب یکمنی. این یکمنی رو جاهای دیگه مثلا شراب یکمنی قدح یکمنی و جام یکمنی گویا اصلا بوده. شاید مثلا چطور ما بگیم این کتری 3 لیتری، این پارچ مثلا این بطریای مثلا نوشابه ها مثلا 1.5 لیتری، واحد اندازه گیری شاید جام یکمنی هم بوده مثلا مثل همه این بطری 1 لیتری، اون نیم لیتری، اون یکی 3 لیتری. خب صبح هست و جاوله میچکد از بحر، از ابر بهمنی برگ سبوت. حالا چیزش چیه؟ داره به کی میگه بده جام یکمنی؟
ساقی.
احتمالاً به ساقی میگه، یا شایدم به همه ما داره میگه. میگه وقتی هوا اینطوریه بهترین چیز چیه؟
شراب.
جام یکمنی رو بیار، ویل کن بابا.
گرم چی؟
گوره بابای. آره دیگه، به قول ایشون بهمن هم از سرده، بخوریم گرم شی. من همه اینا هستا، ولی اینم در نظر بگیرید اگر اونو تگر بگیریم و بهمن رو سرد بگیریم، شراب هم گرم میکنه. همین که در اوج غم باشه شراب یه غم فضاه دیگه، غم عذاب از غم نجات بده. اگر هم هوا خوب باشه، بهاری باشه، اصلا دیگه شراب که دیگه اصلا میطلبه دیگه.
دیگه بشک تو جاله که میگه جاله از بشک بشک میگوزن صبح از تو جاله میشه از عبر رحمانی برف داره میاد.
گفتم یه جاهایی تو ادبیات قدیم تگرگ معنی میشده، ولی بعد مثلا تو دوره حافظ هر جا جاله هست، سعدی هر جا جاله گفته منظور شبنم بوده، خواجو هر جا شاله گفته، خود حافظ اغلب به معنای مثلا شبنم. ولی یه ذره میره قبل تر، مثلا میره نزدیک به شاهنامه و فرخی و منوچهری، یه جاهایی معنای تگرگم میده. حالا میتونه هر کدوم از اینا توضیح دادم باشه. خب در بحر مایی و منی افتاده ام، بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی. خب مایی و منی همین غرور و خودخواهی و منیت و خودپرستی و خودشیفتگی و هر چیز وابسته به منه دیگه. ولی یه واژه‌ای هم اینجا آورده مایی، منی که مشخصه یعنی هر چیزی که وابسته به منه، یه مایی هم آورده که اتفاقا خیلی جای حرف داره به نظرم، خیلی بجا آورده. اولا که یه بار مایی رو آورده به خاطر اینکه بحر خودش آبه، بحر یعنی دریا دیگه، و ما هم آبه. در عربی یادتونه بچه بودیم میگفتن آب سو واتر ما خوردی؟ ببین آب و سو و واتر و ما چهارتاش یکیه. بچه ها رو اذیت میکردن تالا آب سو واتر ما خوردیم، بچه میگفت نه نخوردم فلان، میگفت چه قوسگلی تالا آب سو واتر ما نخوردیم. حالا این ما همون آب عربیه و این مایی برمیگرده به بحر، چون بحر هم کلمه عربیه. این تناسبا رو حافظ همیشه حواسش هست. آها تو واژه بالا هم همینطور، ببین برگ سبوه ساز، برگ برمیگرده به جاله که جاله همیشه روش برگ. یعنی این دقت میکنه حافظ یه کلمه بیاره که با بقیه واژه های آره بیت تناسب داشته باشه و بخوره. مثلا میتونست بگه به جای برگ سبوساز بگه مثلا وسایل آماده کن، ولی دیگه به جاله و ابر و غیره نمیخورد. ولی میگه برگ، برگ به معنای وسایل ها، ولی برگ از نظر جبنم و جالم میشینه روش به ذهن شما میاد. اینجا هم همینطور میتونست بگه بحر مثلا یه چیز دیگه، یا بگه در دریاه، ولی میگه بحر، بعد پشت سرش ما رو میاره که این ما به معنای آب و بحر و اینا با هم یه تناسبی داشته باشه. خب ببینید یک بعدی از خودخواهی ها وابسته به تفکر من، خواست من و هر چیزی که من میخوام، ولی یه بخشی از اینا برمیگرده به این که من در چه گروه و دسته ای قرار گرفتم. میدونی خانواده ما از این رسما نداره، میدونی خانواده ما همه تحصیل کرده، محله ما، شهر ما، دین ما، مذهب ما، حزب ما، اسم ما، رشته ما، میدونی هم رشته ای های ما همه خیلی های لیول هم. بعد هر چیزی که وابسته به من باشه و من رو در یک گروهی قرار داده خوبه، و هر چیزی که وابسته به غیر باشه و در دیگران در اون گروه قرار گرفته باشن خوب به همین راحتی. ببینید الان ما در دو قطبی ترین وضعیت کشور قرار داریم، دو گروه تفکر کاملا متضاد روبروی هم دارن صبح تا شب هم دیگر رو فوش میدن. ببین همین الان اونایی که رفتن کربلا، اونایی که رفتن میگن اینا دین و ایمان ندارن، امام حسین یه چیز دیگه ای بود، نمیدونم فلان. اونایی که نرفتن به اینا دلار دادن، به اینا نمیدونم فلان، بدبختا گشنه هن، نمیدونم فلانه، پول مفتی، سفر مفتی. ببینید این اینا قبول نداره، اون با حجابا میگن شما دین و ایمان ندارید، شما نمیدونم فلانید. بی حجابا میگن چی پیچیدی دور خودتو زندانی کردی، امال 1400 سال پیش یه نفر یه چیزی گفته، تو چرا بله میکنی؟ نمیدونم اونایی که طرفدار چی بودی؟ جلیلی هن، طرفدار پزشکیان هن. اینایی که طرفدار اسلام هن، اونایی که ضد اسلام هن. اصلا اینایی که طرفدار علم هن، بچه باید درس بخونه. هر کی به یه جایی رسیده از
درس.
نه بابا درس چیه؟ با درس خوندن یه لیسانس میگیری، 20 تومن بهت حقوق میدن، هیچ جا هم فایده ای؟ برو بیزینس. ببین اصلا حالا خوشبختانه یا متاسفانه من با همه این گروه هایی که گفتم در ارتباطم و میبینم که هیچ کدوم حاضر نیستن گروه دیگری رو حتی بشنون، حتی حاضر نیستن ببینن اون دیدگاهش چیه، تفکرش چیه، اصلا برای چی داره این حرف ها رو میزنه. همه همو فقط بلاک میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ای که ببینید دیدگاه های ما چجوری به وجود میاد، از خانواده، از محیطی که توی زندگی که، از مطالعاتی که. شاید من یه کتابایی بخونم بگم مولوی بدترین آدم دنیاه، اصلا نجسه، دیوانشو نمیدونم مثنویشو باید بسوزونی، ولی برم یه کتابایی بخونم بگم مولوی اصلا از پیامبرم بالاتره. میتونم برم یه کتابایی بخونم که به من بگه حجاب مثلا بده، میتونم برم یه کتابایی بخونم که اصلا یک تار موت بیرون باشه، نمیدونم خدا دیگه چیزش چیزت میکنه، فلانت و فلان میکنه. اما آره ببین بستگی به مطالعات شما داره، به آگاهی شما داره، به اینکه شما یه موضوع رو از چه دریچه نگاه میکنی، از چه نمیشه تهران رو فقط از پنجره اتاق خودت نگاه کنی بعد بگی تهران همه جاش کوه، چقدر خلوته، چقدر سرسبزه. این دریچه نگاه منه. برو تو پامنار از پنجره یکی از اون حجره های بازار نگاه کن تهرانو، دیگه تهرانو این شکلی که الان ما داریم از این پنجره میبینیم نمیبینیم. اغلب کسانی که این تفاوت ها رو دارن و اصلا حاضر نیستن، فقط از یک پنجره دارن به دنیا و به اون موضوع نگاه میکنن. بیا بیرون، بیا خودتو بذار توی چشمای آقای نادری، آقای جاهدی، خانم خلیلی، خانم رویا و خانم فرهانی. اشاره میکنه میگه منو نگو. توضیح میدم. آره بعد میاد چی میگه؟ بعد میاد میگه که ببین شما حواست باشه این منیت ها تو رو وارد یه گروه هایی میکنه که تو نه تنها خودت بلکه تمام گروهت هم از هر عیب و نقصی مبرا میکنی. ببین همین طوریه دیگه. ببینید الان مثلا شیعه اصلا
تمام،
ولی شما بری ببینی سنت، اهل سنت میگن سنت پیامبر، به سنت پیامبر نزدیکیم، شما اصلا از دین خارج شدید. و هر کدوم حالا اصلا بدتر از همه همین اصولگرا و اصلاح طلبان که افتادن به جون هم دیگه مملکت رو ویران کردن. خب حالا ببین فقط من نیست، حالا ما یه دوست داشتیم مثال یه ذره خارج از کتابه، مثلا تو خیابون الف زندگی میکرد، مثلا 500 متر با خیابون ب فاصله داشت، گفت نه ببین فقط خیابون الف تو این منطقه، این نمیدونم شهرداری روزی سه بار میاد آشغالاشو، خب مردمش با فرهنگن، سوپرمارکتش نمیدونم مهربونه، نور از قضا چند وقت فروخ رفت تو خیابون ده، بعد تازه یادش افتاد خیابون بند خب چی بود اونجا ما زندگی میکردی؟ همش نمیدونم فلان بود بهمان بود چی شد؟ تو که تا دیروز داشتی از چون من متعلق به اون الفم بعد که چی؟ مثلا یه ماشین میخره چه میدونم ماشین ایکس این ماشین اون گرونه اونا استهلاکش زیاده هزینهش زیاده همین 206 مگه چشه کم خرج راحت جمع و جور تو ترافیک حالا دری به تخته میخوره یه ها پولار میشه یه نمیدونم فلان ایکس رو میخره ای بابا این مردم این ماشین ها رو چجوری سوار میشه من فقط نمیدونم چجوری دنده اول ای بابا چی شد تو تا دیروز بهترین ماشین برات اون بود ببینیم ماییه ما. یعنی هر آن چیزی که متعلق به منه حتی اگر اشتباه کنه نخندید به دیگران نخندید فرافکنی رو بقیه نکنید خودمون از همه بدتریم یه راهش اینه که برگرد به خودت به خودت رجوع کن ببین چقدر مثلا از مامانت دفاع کردی پیش بقیه ولی حق با مامانت
نبود
ولی چون گفتی مامانمه مامانم این حرفو زده چقدر از یه چیزایی دفاع کردی که حق باهاش
نبود
ولی چون به تو متعلق بوده تو حق رو ناحق کردی حالا ببین در وقتی میفتی تو بحر مایی و منی اصلا نجات تو دریا میفتی مگه نجات پیدا میکنی یه ساعت شنا کردی دو ساعت شنا تا کجا میخوای شنا کنی حتی اگه شنا هم تازه بلد باشی در بحر مایی و منی افتادم یعنی دارم غرق میشم بیار چی؟ می تا خلاص بخشدم از ما یه چیز میتونه نجات بده تو رو شرابه حالا این شراب یه نماده واقعا هر چیزی که تو کمک میکنه از این خودخواهید دست بگیر شاید همین غزل حافظ باشه یه تلنگری بزنه و تو یادت بیفته که من چقدر جا خودخواهی کردم و غیر از خودم هیچ کس رو ندیدم غیر از متعلقات به من هیچ کس رو ندیدم و حاضر نشدم صدای هیچ مخالفی رو بشنوم و بیار خودتو خلاص کن نجات بده چون هیچ راه نجاتی توی نیست و خود حافظ یه جایی خیلی محکم میگه میگه اصلا خودپسندی جان من برهان نادانی بود میخوای ثابت کنی نادونی ببین دلیل میخوای هر کی خودپسنده ببین خیلی حرف گنده سا اصلا میبره آدم نابود کرد من هممون رو ما عادت داریم همیشه در دیگران میبینیم این چیزها رو ولی اینا در خودمونه خودپسندی جان من برها تنها دلیلی که میتونه ثابت کنه یه نفر نادونه اینه که خودپسند باشه خودخواه باشه هر چیزی که متعلق به منه خوبه هر چیزی که برای دیگران هرچی من میخوام خوبه هر جا من میخوام برم باید بریم هرچی من میخوام بخورم هرچی من فکر میکنم من دیکتاتوریه محضه در بحر مایی و منی افتادم بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی بعد اینم هست دیگه ببینید مثل اون چیز مولانا دیگه دست میکشیدن رو فیل یکی میگفت باد بزنه یکی میگفت چون ندیدن حقیقت وقتی حقیقت رو نمیبینی هر کس به یه راهی میشه جنگ 72 ملت هیچ کس رو قبول چون اصلا حقیقت رو ندیدن باید چراغ رو روشن کنی این فیل رو کامل ببینه بعد متوجه بشه که اصلا جریان
نبسطونه
آره و خیلی چیزهای دیگه بزرگترین اشتباهات در تاریخ از همینیه که ندیدن حقیقت وقتی حقیقت رو نمیبینی بعد هی داری میجنگی با همه با این میجنگی با اون میجنگی با این میجنگی ای بابا شرابم میشه یه نماد وارستگی نماد عدم وابستگی به هر چیزی حتی به خودت بعد یه جایی میرسه آدم ها که وقتی از خودشون خارج میشن ببینید تو این مثلا این روح رو بگیر که از این قالب تن اومده بیرون تو قالب تن هستی وقتی همش به فکر خودتی دیگه مجبوری تو این چارچوب رفتار کنی دیگه ولی وقتی میای بیرون آزادی بعد میری با همه دنیا یکی میشی، اصلا میرسه به مقام فنا. مقام فنا دقیقا پله قبلش همینه، از خودت بیرون اومدن. یعنی هیچ چیزی دیگه متعلق به من نیست، دیگه میاد بیرون، میاد بیرون و میبینی که چه خیر داره. در بحر مایی و منی افتادم، بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی. خون پیاله خور که حلال است خون او. در کار یار باش یا در کار باده باش که کاریست کردنی. خب این شراب به جهت قرمز بودن و اینکه از انگور گرفته شده، میگن انگار خون انگوره. خب بعد میگن خون دختر رز. رز یعنی شاخه درخت انگور، درخت انگور رز، دخترش هم انگوره، خونش هم میشه. حالا اینو تشبیه کردن به خون. بعد شراب خواهد میگه من خون میخورم، درسته؟ شراب میخورم که مثل خونه، خون پیاله میخورم، خون انگور میخورم یا هر چیز دیگه. اینجا گفته خون پیاله. حالا یه عده خون مردم رو میخورن، درسته؟ خون مردم رو تو شیشه میکنن، خون مردم رو میخورن، پدر مردم رو در میارن. و از اونجایی که انسان معصوم نیست، اصلا با گناه و خطا به دنیا اومده، یعنی انسان به دنیا اومده، یعنی به پا به این دنیای جهان هستی گذاشته، با گناه بوده دیگه. خدا گفته به اون شجره ممنوعه نزدیک نشو، این رفته نزدیک شده، یه گناهی کرده، یه نافرمانی کرده، اومده به این دنیا. به خاطر همین معتقدن انسان همواره این که بتونه هیچ گناهی نکنه نیست، همیشه بالاخره یه گناهی میکنه. خب حالا که قرار هممون یه گناهی بکنیم، چه گناهی بکنیم؟ مثلا آدم بکشیم، مال مردم رو بخوریم، نمیدونم خون مردم رو تو شیشه کنیم، به قول حافظ مال اوقاف بخوریم، اختلاس کنیم، نمیدونم ملت رو زندان کنیم، چیکار کنیم؟ یا اینکه شراب بخوریم که آزارش به کسی؟ من نشستم تو خونم و شراب میخورم، هیچ کاری هم به کار کسی ندارم، هیچ آزاری هم چی؟ که رستگاری جاوید در کم آزاری است، حافظ میگه. ببین بالاخره آزارت به دیگران میرسه، این انسانه دیگه، ولی رستگاری جاوید در کم آزاری است. هرچ بالاخره هر کدوم که کمتره، مثل اینکه مثلا به شما میگن این قرص مثلا عوارضش بیشتره، ولی تو مجبوری قرص رو بخوری، این قرص عوارضش کمتره، کدوم رو میخوری؟ میری اونی که عوارضش کمتره. حالا ما هم مجبور به انتخاب میکنیم. و حافظ میگه خب ببین یه عده خون کسان میخورن، یه عده خون رزان میخورن، کدوم بهتره؟ این برگرفته از یه ربایی منصوب به خیامه: ای صاحب فتوا ز تو پرکار تریم. من خودم هم فتوا میدم، فکر نکن تو فقط فتوا میدی، با این همه مستی از تو هوشیار تریم. چرا؟ تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خوارتریم. بعد این مضمون وارد ادبیات باشه، سعدی استفاده کرده، حافظ استفاده کرده، چیز خود حافظ میشه دیگه، میگه دیگه باده از خون رزان است نه از خون شماست. من با تو کاینم، رز یعنی درخت انگور، من باده ای رو میخورم که خون شما، ولی چون خون خلق رو میکنی تو شیشه. تازه اگه فقیه هم یه جایی سرش به سر بخوره، خودش میدونه حق با ماه، میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. درسته حرامه، ولی بهتر از این مال مردم خوریه که تو داری خون رزان میخوری. حالا اینجا هم به کنایه میگه خون پیاله خور که حلال است. میدونید که خون پیاله در مذهب ما حرامه، شراب علنا در قرآن اومده که حرامه، در کار باده باش که کاریست کرد. حالا این نسخه بدل داره، کار یار باش. اگه بگه کار یار، کاریست کردنی، یعنی کار خوب، کار درستیه، یه کاری میکنم کارستون، یه کار که شایسته انجام دادن است. اگه بگه در کار یار باش، یه لطافتی هم در کردنی به وجود میاد و یه طنزی هم ایجاد میکنه. ولی اگه بگه باده، دیگه اون طنز کار کردنی از دست میره، یعنی فقط کار شایسته اگه بگی باده، و خب مرتبط میشه فقط به مصرع اول. یعنی ببین میخوام بگم اگه بگه در کار یار باش، یعنی دو تا کار میکنی، یکی شراب میخوری، یکی هم با معشوق، که این دوتا در شعر حافظ همیشه کنار همن، یار و شراب کنار همن. خودش میگه دیگه، میگه می حلال ولی اگه تو نباشی بر ما حرام است، اگه تو باشی، اگه یار باشه حلاله، اگه نباشه اصلا من لب به شراب. این دوتا رو به قول شما همپیاله من ما باش، این همپیاله لازم است، یعنی شراب و یار کنار همه. همونجا گل در بر و گل یاره، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. ببین اینا باید باشه، یعنی اینا کنار هم خوبه. حالا اگه بگه در کار یار باش، اون وقت یار با معشوق میشه همین گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. ولی اگه این بر که میگه خور پیاله خور، دوباره بگه در کار باده باش، یعنی انگار یه حرف رو تکرار کرده و بهش تو ادبیات چی میگن؟ میگن هشت. هرچند هشت به ملیحه، یعنی قشنگه، کار زشت نکرده، ولی یه حرف رو انگار تکرار کرده. به نظر میاد بعضی، یعنی بیشتر شارحین و مصححین گفتن در کار یار باش، قشنگتر یه ایهامکی هم اونجا ایجاد میکنه. بله بله دیگه، انگار دوتاش هم توصیه میکنه، فقط یک توصیه اون وقت نداره. خون پیاله خور که حلال است خون او، در کار یار باش که کاریست کردنی، ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنیست. به دست باش رو قبلا سعدی هم استفاده کرده، یعنی حواست باشه، مواظب باش. ببین ما میگیم به گوش باش، به گوش باش یعنی گوش به زنگ باش، ببین که میزن، حواست باشه. مثلا به دست باشم چیزی شبیه همینه، آگاه باش، آماده باش، هوشیار باش. ببین چه اتفاق، مثلا سعدی چی میگه؟ سعدی میگه همین که پای نهادی بر آستانه عشق، یعنی عاشق شدی، به دست باش که دست از جهان فرو شویی. وقتی عشق اومد سراغه دیگه کل جهان رو باید رها کنی، دیگه به دست باش، میگه حواست باشه، اگه عاشق شدی دیگه جهان بر نظر تو زیبایی فقط اون معشوقه. این به دست باش یعنی همین، یعنی حواست باشه، آگاه باش. این تو سعدی بود که خوندم. خدا حافظم یه جا دیگه به دست باش رو آورده، دقیقا به همینه. نه نه، این آگاه باش، حواستو جمع کن، اینطوری انگار آماده باش، حالت آماده باش. ساقی، حالا به ساقی میگه ساقی به دست باشم، یه ایهامکی باز داره. ساقی به دست باش یعنی شرابو به دست بگیر و حاضر باش. چرا؟ چون غم در کمین ماست، غم منتظره و میخواد منو غمگین کنه، غم کمین کرده حمله کنه. کمین کی میخوام بکنم؟ وقتی میخواد یه نفر رو غافلگیر کنه. وقتی میخواد غافلگیر کنه میره یه جا کمین میکنه، وقتی اون حواسش نیست حمله میکنه. و تو هم ساقی حواست باشه که غم داره به ما حمله میکنه، تو باید بیای دیگه. حالا کلن هم شراب یکی از کاربردهاش در دیوان حافظ اینه که غم را از بین میبره. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساقی بیاد جام بده، غم خاک بر سر میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه. یا غم کهن به می سال خورده دفع کنیم. غم بزرگم که داری یه شراب چند ساله از اون شرابای ارمنستان، ایشالله قسمتتون بشه، آره از اون جنگ جهانی اول از این زمین در آوردن، جنگ جهانی اول دومه چیه، از اونا برید نمیدونم 600 هزار دلار بدید. ها آره، حافظ همواره شراب یکی از کاربرداش برای اینکه غم و عبه میبره. بعد همیشه هم توصیهش اصلا همینه، دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. شراب که بنوشی غم دل از یاد میره. حالا این هم همینو میگه، ساقی به دست باش که غم در کمین ماست. یکی دیگرش هم مطربه، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. مطرب که معلومه ساز و آواز و غیره، ره یا راه یا مثلا چیزهای شبیه اصطلاح موسیقیه، بچه مثل این که یک چیزی شبیه در یه پرده ای خوندن، الان میگن خارج میزنه طرف، فالشه فلان، ولی در همین پرده ای که داری میخونی ادامه بده، یعنی کارت رو متوقف نکن. حالا ببینید الان چجوری میتونیم بگیم در کار یار باش درسته؟ ببین اول میگه شراب، یار، دوباره شراب، بعد مطرب و کل اون پکیجی که حافظ بهش علاقه بنده اینجا جور میشه. مطرب نگاه دار همین ره که میزنی، میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. چنگ یه ساز سیمی بزرگه، اینجا استاد عکسش رو کشیدن، این شکلیه، این چنگه، بزرگه ها، یعنی اندازه قد و قواره ماها هست. بعد این نوازنده میشینه و این بخشش رو نزدیک گوشش میکنه و شروع میکنه نواختن. و حافظ میدونید که این چنگ یه قدمت چند هزار ساله داره، حتی توی کرمانشاه چیه اون سنگا؟ تاغبستان. تو تاغبستان تو صحنه شکارگاه یک سری اتفاقا بانوانی یعنی که دارن ساز میزنن، یکی از سازها چنگه. یعنی ببینید چقدر این ساز قدمت داره، خیلی قدیمیه. حالا زمان حافظ که اصلا دیگه چیز عجیبی نیست. خب حالا حافظ چنگ توی شعر حافظ تشبیه شده به یه پیرمردی که اینطوری خم شده. یعنی قدیم خب خیلی بیشتر خم می‌شدن، الان دیگه درمان پیدا کرده خیلی از بیماری‌های ستون فقرات، ما آدم خم خیلی کمتر می‌بینیم، ولی در گذشته زیاد می‌دیدیم چون این درمان نمی‌شد. بعد میشه مثلا این چنگ یه پیرمردیه که اینطوری خمه، بعد این به خاطر این حالتشو انگار دهانشو آورده توی گوش نوازنده چنگ و داره یه چیزی میگه. ببین چقدر قشنگ کرده تصویرو. اصلا یه جا دیگه هم میگه چنگ خمید قامت میخاندت به عشرت، میگه برو شاد باش، برو خوشحال باش، بشنو که پند پیران هیچ از زیاد ندارد. پند من چنگ پیرمرد رو گوش کن و برو به سمت شادی. حالا اینجا هم همینو میگه، میده که سر به گوش من آورد، یعنی سرش آورد دم گوش من و چنگ. چی گفت؟ گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. ببین تا قشنگه اینطوری سرش آورده بغل گوش من، داره میگه خوش بگذران. خوش بگذران هم یه ایهاوکی داره. ببینید یکی این که لحظات را به خوشی بگذران، در حال گذشتنه. ببین امروز چهارشنبه هفته شهریور، چند ساعت دیگه تموم میشه، میتونی از این چند ساعت چهارشنبه هفته شهریور بذاری تو سرت، قصه بخوری، بگی وای چرا هوا دوباره گرم شد، دو سه روز خنک بود، نمیدونم چقدر گرونه، چقدر فلانه، چقدر من بدبختم، چقدر بیچارم، چقدر خاک بر سرم، تا شب بری بخوابی. یا این که نه، این کلاس تموم شد، با هر آن چیزی که داری و البته مزاحم آسایش و آرامش دیگران نمیشه، خوشحال باشی و شب رو، چهارشنبه رو، این خوشگذراندنه، یعنی گذران کنی به خوشی. یکی هم خوشگذراندن به معنایی که ما استفاده میکنیم، یعنی خوشحال بودن و شاد بودن. حالا این حرف این پیر منحنی یعنی چنگ رو حواست باشه، بهش گوش کن و خوشحال باش و شاد باش و دیگه از این حرفا. ساقی به بی نیازی رندان که می بده تا بشنوی ز صوت مغنی هول غنی. این غنی مغنی و هول غنی از دو تا واژه متفاوت گرفته شدن. یکی واژه ما داریم غنای، یعنی با فتح است، به معنای توانگری، یعنی یه نفری که انقدر داره که دیگه به هیچ کس نیاز نداره. یه واژه‌ای هم داریم که با کسره است، غنا، که سرود و آواز و موسیقی، هرچند یه واژه مذهبی هم هست که مثلا موسیقی غنا حرام و غیره، به اون بخشش کاری نداریم، ولی در کل غنا یعنی سرود و آواز و خواندن و مثلا چیزهای شبیه، یا مثلا صوت دلنشین، صدای خوب و خیلی چیزهای وابسته به اون. مثلا ادبیات غنایی هم یعنی همین، ادبیات عاشقانه ای که توش قشنگ خوشی و شادی و اینا. خب مغنی یعنی کسی که چی؟ نه اون فرق داره. نه کسی که، ای بابا الان دارم میگم آواز، یعنی کسی که میخونه، کسی که صدای خوبی داره، آواز میخونه، با مطرب همراهه، آره صدا رو میخونه. ولی یه هوالغنی هم داریم که آیه قرآن دیگه، که ما همه نیازمندیم و هوالغنی او بی نیازه و ما همه به اون نیاز داریم. خب این از این آیه واژه هم تو صوت هست. بچه الان ما میگیم صوت، بیشتر مثلا من میگم فایل صوتی، یعنی صدا، صوت یعنی صدا، ضبط صوت مثلا، یا یعنی صدا رو ضبط. ولی صوت در موسیقی میدونید همونیه که یادتون میگفتن قرآن بخون با صوت بخون. با صوت بخون یعنی چی؟ یعنی خوش آواز، یعنی با یه لحنی، با یه ریتمی، با یه تحریری، با یه تحلیلی، یعنی این صوت با این صوت به معنای صدا فرق داره. صوت در معنا اینی که اینجا هست یعنی صدای خوش، آهنگین و همراه با موسیقی. مثلا با صوت بخون یعنی مثل عبدالباسط مثلا بخون، این صوته. این صوت به معنای صدا فقط نیست. ببین تا بشنوی ز صوت مغنی هول غنی. حالا بعد یه نکته ای هم هست، یکی از آثار این که تو از خود بی خود بشی به معنای دوری از خودخواهی چیه؟ دیگه بی نیاز میشی دیگه. ببین من الان غیر از نیازهای اولیه هزاران نیاز توی فکرم هست که هر لحظه یکیشو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، پول میخوام، نمیدونم خونه میخوام، ماشین میخوام، نمیدونم سفر میخوام، تفریح میخوام، دلم گرفته، دلم وا شده، دلم نمیدونم اینطوریه، میخوام اینطوری باشم، اونطوری باشم، اینجا برم، اونجا بگردم، اینو بخونم، اونو بخونم، کتاب میخوام. همه اینا به خاطر اینکه من یه سری نیازهایی دارم و اینقدر فکر نیازهای خودمم، دائم انگار مثل یه آدم نیازمندم که هی باید همه چی رو. ولی وقتی اون پله اولیه رو بری، یعنی پا بذاری رو خودخواهی و خودپسندی و خودشیفتگی و خیلی خودهای دیگه، بعد اون وقت میشی بی نیاز. بی نیاز خیلی فراتر از یه واژه است در ادبیات عرفانی ما. اینطوری نیست من بگم مثلا استغنا یعنی بی نیازی، غنی یعنی بی نیاز. یعنی چی؟ دو این معنی تنها کسی که قرار غنی باشه همون خدا دیگه، که به هیچ کس نیازی نداره. تازه اونم خیلی هم مشخص نیست. آره، ولی اگر بتونی پا بذاری رو خودت میرسی به یه جایی که دیگه به هیچ کسی نیاز نداری. تو همین قسمت 11 تذکرت الاولیا تو بخش حسن بصری یه تیکه همینو گفت. یه نفر تو جمع دستشو بلند کرد گفت یا شیخ حسن مهتر و بهتر ما چراست؟ چرا اون باید از ما بهتر باشه؟ گفت از جهت آن که امروز جمله خلایق به علم او حاجت است و او به یک جو به خلق محتاج نیست. همه در دین به او حاجتمندند و او در دنیا از همه فارغ است. مهتری و بهتری اینجاست. آها، میخوای مهتر و بهتر باشی؟ میخوای از همه سر باشی؟ باید خونه نمیدونم پنتهاوس زعفرانی داشته باشی؟ ماشین لامبورگینی نمیدونم چند صد میلیاردی داشته باشی؟ نه، باید بی‌نیاز باشی. نه هرچی پولدارتر بی‌نیازتر، نه، یعنی نخواستن، نه نداشتن. اینو انقدر هی میپرسن من هی تکرار میکنم. یه نفر مثلا پرسیده بود این همه بس زباله گرد و اینا هست انقدر فقیرن، بس چرا اونا حالشون خوب نیست؟ این فقر و بینیازی به معنای نداشتن نیست، یعنی نمیخوام چه داشته باشم چه نداشته باشم، نخواستنه. حسن بصری بینیاز بود از غیر، مهتر و بهتر بقیه شد. و تو به میزانی که به دیگران نیاز داری، خیلی عذرخواهی میکنم آویزونی دیگه، به پدر مادر یه جور نیاز داری، به بچه یه جور نیاز داری، به همسایه یه جور نیاز داری، به فامیل، به استاد، به مدیر عامل، به همکار، به زیر دست، به بالا دست، نمیدونم به این. به میزانی که به دیگران وابسته ای و بهشون نیاز داری در بندی، انگار هر کدوم این دستای پاهای تو رو گرفتن و هیچ پرنده‌ای که پاش به هزار جا وصل باشه امکان پرواز کردن نداره. به خاطر اینه باید این تعلقا رو دونه دونه یه جوری بشی که مثل حسن بصری به هیچ خلق حتی به جوی محتاج نباشی. اندازه یه جو ببین چقدره، الان بیفته رو زمین اصلا نمیتونی پیداش کنی. حالا بگذارید به این که ما چقدر از لحاظ حتی روحی، روانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه به خیلی ها نمیتونی چیز باشی. ولی یکی از راهبردهای این که به اون بی‌نیازه برسی، به اون بی‌نیازیه برسی، اینه که خودت رو فراموش کنی، پا بذاری رو خودخواهیات، رو انانیتت، روی خودشیفتگیهات، رو خودمحور بودنت. به خاطر این کار رو ساقی میکنه، ساقی به رندان این کار رو میکنن که میشن رند، به بینیازی رندان که می بده تا بشنوی ز صوت مغنی هوال غنی. و السلام علیکم و رحمت الله.